ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار انتحاری در جنوب افغانستان 22 کشته بر جای گذاشت. بشار اسد نخست وزیر جدید سوریه را منصوب کرد. و مقام‌های ارشد استانداری تهران متهم به دریافت رشوه شدند. نخست به مشروع خبرها توجه کنید و در ادامه شنونده برنامه 73 سال خواهید بود. دزد گروه طالبان با منفجر کردن خود در بازاری در جنوب افغانستان موجب کشته شدن 22 نفر شدند. رویترز گزارش داد انفجار روز چهارشنبه در یک پارکینگ و در نزدیکی پایگاه هوایی ناتو در استان قندهار رخ داد. این پارکینگ محل بارگیری کامیون‌هایی بوده که برای نیروهای نظامی ناتو کالا و ملزومات حمل می‌کنند. 50 نفر نیز در این انفجار مجروح شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ریاض فرید حجاب را به جای عادل سفر به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه روز چهارشنبه گزارش داد ریاض حجاب 46 ساله و متولد استان دیرالزور است. نخست وزیر جدید پیش از این استاندار، عضو ارشد حزب بعث و از رؤسای شاخه دانشجویی حزب حاکم سوریه بود است. بشار اسد یک شنبه گذشته در سخنرانی نخست خود در جمع نمایندگان جدید پارلمان این کشور از آغاز تغییر در دولت این کشور خبر داده بود. یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه در ایران روز چهارشنبه گفت 200 میلیون تومان به یکی از مقام‌های مسئول در استانداری تهران رشوه داده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این متهم که با نام اختصاری یره از او یاد شده گفته است 200 میلیون تومان به صورت نقدی به میم ت از مقام‌های مسئول استانداری داده است. پیش از این محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز متهم شده بود هنگامی که رئیس دیوان محاسبات بوده 800 میلیون تومان و چه غیرقانونی دریافت کرده است. محمد رضا رحیمی واکنش رسمی به این خبر نشان نداد. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده در حالی که پیش از این نام آقای رحیمی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ذکر شده بود، دادستان کل کشور گفته است که نام او در فهرست متهمان این پرونده نیست. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که در پکن به سر می‌برد، طی احکامی 3 تن از معاونان خود را تغییر داد. محمد حسن نکویی مهر، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و محمد علی زیغمی، معاون بازرگانی داخلی، 2 معاونی هستند که از سمت خود برکنار شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین غلامرضا شافعی وزیر سابق صنایع را به سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محسوب کرده است. مهدی غضنفری برای شرکت در اجلاس شانگهای همراه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به پکن سفر کرده است. مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی زندانی در نامه‌ای به آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار خاتمه آنچه که آن را فشارهای غیرقانونی بر اعضای خانوادهش خواند شد. سایت کرمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت به نقل از این نامه گفته است که حکومت برای افزایش فشارها بر مصطفی تاج‌زاده همسرش را به زندان محکوم کرده و دختران او را نیز ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کرده است. آقای تاج‌زاده در این نامه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرده که اگر این فشارها بر خانواده‌اش پایان نیابد با ولی او مکاتبه خواهد کرد. مقام بالاتر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. و سرانجام این که حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که در بیمارستان هاشمی نژاد تهران بستری شده است از سوی نیروهای امنیتی به محل دیگری از این بیمارستان منتقل شد. سایت کلمه گزارش داده که که ماموران امنیتی ملاقات پدر و مادر آقای رونقی با او را نیز محدود به برخی روزهای خاص کردند. این گزارش حاکی است پدر و مادر و برادر حسین رونقی نیز از هر گونه اطلاع رسانی درباره او منع شدند. اما در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی 73 سال باشید.
73 سال
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1300 و
18.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویکسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه ها به نحوه انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی در سال 1368 پرداختیم و حالا در این قسمت به روابط آیت الله خامنه ای با هاشمی رفسنجانی در سالهای ابتدایی دوران رهبری وی میپردازیم. پس از آنکه حجت الاسلام خامنه ای در 14 خرداد سال 68 با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، هاشمی رفسنجانی آنگونه که در خاطرات خود نوشته به همه توصیه کرد از این پس به جای حجت الاسلام خامنه ای وی را آیت الله خامنه ای بنامند. خود آیت الله خامنه ای نیز در دیدار با روحانیونی که برای بیعت با وی به تهران آمده بودند گفت در پی رهبر شدن نبوده، اما حالا که رهبر شده با قوت و اقتدار این سمت را بر عهده خواهد گرفت.
به خدا پناه بردم من همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس قبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. واقعا از ته دل میخواستم که نشه. من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد می کنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم، برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام.
آیت الله خامنه ای پس از آنکه به رهبری انتخاب شد، مدت 2 ماه همزمان هم رهبر بود و هم رئیس جمهور. کمی بعد با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی در انتخاباتی که تنها رقیب وی عباس شیبانی بود، به ریاست جمهوری رسید. آیت الله خامنه ای که 2 ماه قبل با حمایت هاشمی رفسنجانی به رهبری انتخاب شده بود، به طور متقابلی در متن حکم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که توسط احمد خمینی قرائت شد، از هاشمی رفسنجانی و سوابق مبارزاتی وی تجلیل و ستایش کرد.
متن تنفیذ آراء ملت توسط رهبر بزرگوار و عزیز و محبوبمان حضرت آیت الله آقای خامنه ای ولیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تا کنون در آن گذرانیدند، یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی راه خود را ادامه دهند.
در بخش عمده ای از دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، روابط وی و آیت الله خامنه ای محکم و پایدار بود و آیت الله خامنه ای از هر فرصتی از جمله دیدارهای سالیانه با هیئت دولت برای حمایت از هاشمی رفسنجانی استفاده می کرد.
اولا این تبریک به مردم ماست. رئیس جمهوری با این خصوصیات برای ملت ما و انقلاب ما و کشور ما حقیقتا یک موهبت الهی است. وجود جناب آقای هاشمی و این مسئولیتشون هر دو حقیقتا نعمته برای این مردم و بر ما. بنده قدر این نعمت رو میدانم و میدانم که مردم هم قدر این نعمت رو میدونند و در رأی خودشون و اعلام وفاداریشون این رو نشون دادن. بعد از این هم انشاءالله نشان خواهند. و برای شما برادران هم که کار میکنید با این مجموعه و با ایشون، یقینا تبریک جداگانه ای لازم دارید.
آیت الله خامنه ای همچنین در سالهای 69 و 70 در حالی که دولت هاشمی رفسنجانی به شدت از سوی اکثریت چپگرای مجلس تحت فشار بود، این گونه از وی و دولتش حمایت کرد.
حالا شما نگاه کنید در دوران 11 ساله کدام یک از این دولت‌هایی که من اسم بردم رئیس دولت مثل رئیس دولت فعلی ما و رئیس جمهور فعلی ما در حد ایشون بوده؟ اینقدر مورد اعتماد امام، اینقدر دارای سوابق خوب، اینقدر خدمات بزرگ در راه انقلاب کرده. اگر امام در این زمان بودن چقدر حمایت میکردن از این دولت فعلی.
آیت الله خامنه ای به همان میزان که از دولت هاشمی رفسنجانی حمایت میکرد، از منتقدین وی یعنی جناح چپ مذهبی انتقاد میکرد. جناح چپی که در آن زمان اکثریت مجلس سوم را به ریاست مهدی کروبی بر عهده داشت و این همان جریانی بود که در مجالس اول، دوم و سوم از نخست وزیری میرحسین موسوی در برابر تلاش‌های آقای خامنه‌ای برای برکناری وی از سمت نخست وزیری حمایت کرده بود. در چنین شرایطی، هنگامی که زمان رقابت‌های انتخابات دوره چهارم مجلس رسید، آیت الله خامنه‌ای با صراحت بیشتری در مقابل این جریان و در حمایت از دولت هاشمی رفسنجانی موضع‌گیری کرد. آیت الله خامنه‌ای در اوج رقابت‌های انتخاباتی و در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان چپگرای دولت هاشمی رفسنجانی آنها را به فتنه انگیزی متهم کرد و به صراحت از رأی دهندگان خواست به منتقدان دولت رأی ندهند.
ما نماینده بفرستیم مجلس رأی بدیم، مردم رأی بدن، نماینده بفرستن مجلس، آقا بره تو مجلس، از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس و راست و دروغ، دروغ بگن، دروغ بنویسن. بنده بسیاری از فتنه‌گری ها رو در این مجلس نگفتم به شما مردم، اما کسانی که فتنه‌گری کردن، کسانی که حقایق رو واژگونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟ خب من میخوام این رو به عنوان یه معیار به شما مردم عرض بکنم. ببینید کسانی که چوبلای چرخه مسئولین کشور میذارن، اینا شایسته آمدن تو مجلس نیستن. که این همون چیزیست که من از اون تعبیر کردم در یه صحبت دیگری به فتنه‌گرها شناسایی بشن، مردم به اونها رأی ندن.
چون این انتقاد شدیدی از سوی آیت الله خامنه‌ای به جریان منتقد دولت هاشمی رفسنجانی باعث شد تا جریان چپ مذهبی با محوریت مجمع روحانیون مبارز در انتخابات مجلس چهارم شکست سنگینی را تحمل کند. در نتیجه مجلس چهارم مجلسی شد همسوتر با رهبر و هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دولت، مجلسی که برای اولین بار در جمهوری اسلامی اکثریت آن در اختیار جناح راست حکومت به رهبری جامعه روحانیت مبارز بود. و همان گونه که در قسمت‌های پیشین این برنامه‌ها عنوان شد، آیت الله خامنه‌ای از نگاه سیاستمداران جمهوری اسلامی به عنوان یکی از رهبران جناح راست حکومت شناخته می‌شد. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای، پیش از آن که به تیرگی تدریجی روابط وی با هاشمی رفسنجانی بپردازیم، به موضوع اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای در ابتدای دهه 70 و حاشیه‌های مرتبط با این موضوع خواهیم پرداخت.